امیدواریم تا ساعت 22 اگر حوصله‌شو داشتید و وقتشو داشتین با ما همراه باشید و شنونده های برنامه مختلف رادیو ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. در هفته دولت قرار داریم، گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو، و برای تلاشگران دولت آرزوی موفقیت روزافزون داریم. امیدواریم حالتون خوب باشه و در این عصر زیبای تابستونی بهترین ها و زیباترین ها نصیب و روزیتون بشه. هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوین، حال دلتون خوب، تنتون سالم و لبتون خندون. اما از علاقه مندان به رویدادهای سیاسی ایران و جهان دعوت میکنم شنونده برنامه جهان سیاست باشه.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم ها، سلام بر شما، خوش آمدید به جهان سیاست. انشالله که حال احوالتون خوب باشه. به روال دو سه روز گذشته یادآوری میکنم که این هفته هفته دولته و ضمن خدا قوت به دولت مردان، میخوایم که از دیدگاه ها، انتقاد ها و پیشنهاد های شما شنوندگان محترم در خصوص اقدامات دولت مطلع بشیم. شماره پیامکمون 3900. سوال امروز جهان سیاست هم اینه که به نظر شما مهمترین اولویت اقتصادی که دولت باید اون رو در دستور کار قرار بده تا وضع بهتر بشه چیه؟ خب تعدادی از پیامکایی رو که برامون فرستادید بدید که خیلی سریع مرور کنیم. با تلفن 0916 آخر تلفنشون 9664 گفتن که سلام، هفته دولت مبارک، امیدوارم در زمینی مسکن به شهرهای کوچیکم نگاهی بشه، به مناظری که از زمان جنگ در امیدیه تا الان بی سند موندن و ساکنینش مدام باید نگران زمینخاری بعضی افراد باشن برسین. نکته مهمی هم هست، ان شاءالله که مسئولان شنیده باشن. ما انجام وظیفه کردیم، امیدوارم که به زودی خبر حل مشکلتون رو هم برای ما بفرستید. با 915 آخر تلفنشون 8296 آقای محمودی یا خانم محمودی گفتن که سلام، وزارت دنبال دزدای اقتصادی هم باشه مثل خام فروشی ها. و یکی از شنوندگان خودشون رو حمید مزیدی از یزد معرفی کردن، جانباز محترم 70%، گفتن که سلام، از شنیدن و دیدن خبر خیلی شیرین دستاورد بسیار پیشرفته صنعت دفاعی کشورمون احساس غرور به من و میلیون ها ایرانی دست میدهد، سپاس. خب پیامک های زیادی هم داشتیم در مورد تغییر ساعت پخش برنامه جهان سیاست و نظرات برخی از شما در مورد اینکه ساعت قبلی بهتر بود به دستمون رسید، که خب البته این تغییرات جدول پخش برنامه است و تصمیم شبکه است، ما هم بهش احترام می‌گذاریم و ممنونیم که با تنظیم وقت مجدد همراه برنامه جهان سیاست هستید که این دفعه ساعت 15:30 پخش میشه و به حضورتون تقدیم میشه. جهان سیاست امروز از چه خواهد بود؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت روستایی در گزارش رئیس جمهوری. نسخه اصلی نگاهی دارد به آمایش سرزمینی در حوزه کشاورزی و اثرات آن در رونق تولید. با تحلیلگران از حملات و تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه، لبنان و عراق و علل آن میگوید. و میکروفون خبرساز به سراغ مهمترین اولویت‌ها و دغدغه‌های اقتصادی دولت و مردم با توجه به سخنان وزیر اقتصاد رفته است.
دریچه.
سه سومین روز از هفته دولت با افتتاح پروژه‌های عمرانی استان‌های مختلف در همایش دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی برگزار شد. آقای روحانی رئیس جمهوری در آغاز این مراسم که از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت، دستور افتتاح 823 پروژه عمرانی روستایی با سرمایه‌گذاری 437 میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد. رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت توسعه بندر چابهار گفت:
توسعه بندر چابهار کار بسیار عظیم و بزرگی بوده برای استان سیستان و بلوچستان و مشارکتی که سه کشور ایران و افغانستان و هندوستان برای توسعه و بهره‌برداری از این بندر اقیانوسی بسیار مهم ما شروع شده و آغاز شده کار عظیم و دوم و مهم این استان بوده.
آقای روحانی در ادامه صحبت‌های خود دستور آغاز بهره‌برداری از طرح‌های روستایی در استان لرستان را با برق‌رسانی به 23 روستا، آب‌رسانی به 58 روستا، گازرسانی به 100 روستا، افتتاح 45 مرکز خدمات درمانی و اتصال 323 روستا به شبکه ملی اطلاعات را صادر کرد. رئیس جمهوری 480 پروژه عمرانی را نیز در استان کرمان با اعتبار 530 میلیارد تومان در بخش دولتی و 179 پروژه بخش خصوصی با اعتبار 15000 میلیارد تومان را نیز صادر کرد. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای دکتر ابوالفضل رضوی، معاون سابق توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که در واقع ذیل فعالیت‌های معاون اول رئیس جمهوری فعالیت می‌کنند، صحبت خواهم کرد که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتند. سلام بر شما آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و بزرگوارتون، خصوصا روستاییان خوب، عرض سلام دارم و ان شاء الله که خداوند همه توفیق خدمت.
ان شاء الله. آقای دکتر، درباره راه‌های عبور از تحریم و مشکلات اقتصادی و در واقع در حوزه توسعه اقتصادی عمرانی کشور همیشه استفاده از ظرفیت‌های روستا و شهرستان‌ها مطرح بوده. الان با توجه به سند آمایش سرزمین و همینطور دوره‌ای که جناب علی هم ظاهراً مدتی عهده‌دار این مسئولیت بودید یا حتی
52 ماه.
بله بله. به نظرتون چقدر به این مهم دست پیدا کردیم و باید چه مسیری رو در واقع در پیش بگیریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم که نیل به اون مقصود در دسترس باشد؟
حقیقت هم اینه که استان‌ها مکان تولیدن، مکان ارزش آفرینی ان. بنابراین در این شرایط اگر به استان‌ها و به روستاییان اعتماد بشه، همه اون چیزی که تسهیلاتی که تاکنون در اختیار شهرنشینان و آدم‌های گنده داده شده، یک سومش در اختیار روستاییان و عشایر قرار بگیره، ما جهش اقتصادی خواهیم داشت. و جهش اقتصادی نتیجه‌اش این میشه که زورگویی‌های کشورهای مثل آمریکا نسبت به کشور ما به شدت کاهش پیدا میکنه. دو سال پیش مقام معظم رهبری موافقت فرمودن سعی میکنیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی معادل ریالیش با کارمزد 0% در اختیار توسعه روستایی تا کار بشه و بعد این با پولایی که بانک ها آوردن معدل گیری شد برای روستاهای مرزی 4%، غیر مرزی 6%. باید این سیاست ادامه پیدا بکند. رایان ما امروز تحصیل‌کرده‌هاشون خیلی زیادن. معدل هر 6 خانوار روستایی یک تحصیل‌کرده دانشگاهی داره.
آقای دکتر، امنیت غذایی هم در کنار توسعه روستایی در واقع جزء دستاوردهای بسیار مهمه. در واقع پرسشم اینه که ما اگر بخوایم به همین موضع و مهم دست پیدا بکنیم در گام دوم انقلاب، چه راهکارهایی برای توسعه روستایی باید در نظر بگیره دولت که این رشد سریعتر اتفاق بیفته؟
دولت و مجلس باید برای ایجاد اشتغال سریع و ارزان و پایدار و توسعه‌ای که درش سرعت باشه، پایداری باشه، یقینا به روستاها توجه بسیار ویژه بکنند. از طریق آموزش‌های کاربردی به روستاییان، یاد بدن چگونه تجارت کنند. روستاییان تولید کنندگان خوبی هستند اما بازرگانان خوبی نیستند. تمام مواد غذایی ما تولیدش در روستاها، 60% ارزش افزوده مواد غذایی ما به شهرها تعلق میگیره. اگر این تعادل برقرار بشه، فرمول تولید بشه توسط مجلس و دولت به راستی اجرا بکنند مسائل رو، مطمئن باشید که وضعیت ما خیلی خوب خواهد بود. ما امروز نواحی صنعتیمون در روستاها باید به صورت خیلی جدی زیرساخت‌های کامل مثل برق صنعتی، مثل گاز در اختیارشون قرار بگیره. برق صنعتی باید در روستا مستقر بشه. برق روشنایی یک هزارم مشکل روستایی رو حل میکنه. آب کشاورزی، بحث کشاورزی صنعتی باید آموزش داده بشه. وقتی امروز در یک کشوری از هر هکتار زمین که 100 تن گوجه فرنگی برداشت میشه با چطور باید رقابت بکنی؟ بحث صنایع دستی روستاییان ما که مادر تولید صنعت دستی در کشورم و در دنیا جز سومین رده ها هستیم، باید میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به این مهم بسیار بپردازد. نباید از ما جلو باشه. صنایع دستی رو باید آموزش بدیم، بسته بندیش رو. گردشگری بومی، روستاهای ما کانون تاریخند و ساختمان های زیبای قدیمی دارن. اینا مسائلی هست که باید بهشون توجه جدی کرد و به در زمان کمتر از 2 سال میشه این مشکلات رو حل کرد و جهش اقتصادی در کشور ایجاد بشه.
آقای دکتر خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
اختیار دارید. موفق.
گفتگوی جهان سیاست رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل رضوی، معاون سابق توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که در واقع ذیل فعالیت‌های معاون اول رئیس جمهوری فعالیت می‌کنن. لطفاً شما اگر نظری داشتید درباره رفع محرومیت و توسعه کشاورزی در جهت رونق اقتصادی کشورمون به 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
آمایش سرزمینی در حوزه کشاورزی موضوع مستند امروزه. میدونم که خیلی از شنوندگان ما از کشاورزان محترم و زحمتکش کشورمون هستن. لطفاً مشکلات و مسائل خودتون رو در این حوزه به سامانه 3900 بفرستید و بگید که نظرتون در مورد آمایش حوزه کشاورزی و استعدادهای سرزمینمون در این زمینه چیه.
بدون شک یکی از حوزه‌های مهم تولید کشاورزیه، اما در این میون یه سری مشکلات وجود داره. گاهی محصولات کشاورزی اونقدر کم میشه که قیمتاش توی بازار سر به فلک میکشه.
50% گرون شده، یعنی از دوروبر 4 تومن 4 و نیم به 7 تومن 8 تومن رسید.
و گاهی هم اونقدر زیاد میاد که میمونه و فاسد میشه. البته خودمونی بگم، زمانی که زیادم میاد نمیدونیم که چرا قیمت کم نمیشه. به هر حال کار به اونجایی میرسه که محصولی که میتونسته روونه بازار بشه و تو سبد میوه و سفره غذای مردم قرار بگیره، سرنوشتش گاهی وقتا اینجوری میشه.
ما این خیارا را با هزینه های سنگین کاشتیم، ولی الان خریدار نداره، مجبور شدیم بدیم به گوسفندا.
نظر اینجا مزرعه چیه؟
شرف فرنگی.
الان دیگه چیکار کردی؟ رها کردیم.
رها کردیم، کسی نمیخره از ما.
ماجرای سیب های باقی مونده از طرح تنظیم بازار شب عید که یادتون هست که تو سردخونه های دماوند موند و فاسد شد. اردلانی، مدیر جهاد کشاورزی دماوند:
سیبی که توی سردخونه دماوند حدود 2000 تن خریداری شده، تاکنون 1100 تنش خارج شده، یه چیزی حدود 900 تن باقی مونده.
ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی:
نمیتونیم ادعا بکنیم در کشور که یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش کشاورزی داریم.
بحث به یک موضوع بسیار مهم برمیگرده: آمایش سرزمینی در حوزه کشاورزی. این عدم تناسب تولید و عرضه مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. دارای نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان:
یه سال کشاورز انقدر پیاز میکاره که پیازو میریزیم دور و اصلا پس کرایه‌اش هم نمیشه. یه سال سیب زمینی انقدر کش میکنه، همین اتفاق میفته. سال بعد نصف از نصف کمتر کشت میشه، چون الگوی کشت نداریم.
باید الگوی کشت اصلاح بشه تا در زمان فراوانی هم بازار تغذیه بشه و هم با صادرات سفره کشاورز ایرانی رونق بگیره. البته مسئولان جهاد کشاورزی میگن در این باره برنامه وجود داره.
محصولات مختلف تقویم زراعی و مصرفی دارن، تقویم تنظیم بازار دارن، موارد پیک مصرف و تولید رو رصد میکنن.
با وجود این صحبت‌های مسئولین جهاد کشاورزی، اما وضعیتی که از زبان کشاورزان شنیدیم حکایت از چیز دیگه‌ای داره.
با 1 کیلو 50 تومن ما چیکار کنم؟ نون برای خونم ببرم؟ شما میگی ما چیکار بر سر این هندونو بیارم؟
آقای مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، هم از ضرورت توجه وزارت جهاد به این موضوع گفت.
وزارت جهاد کشاورزی واقعا بایستی یک اطلاعات جامعی داشته باشه از میزان تولید، میزان مصرف و بعد اون میزان اضافه‌ای که میتونه صادر بشه، که این هم به نظر من خب ضرورت داره که حتما شکل بگیره، چون ما واقعا نمیدونیم آیا پیش بینی کنیم یک مایده با کمبود مواجه میشیم یا یه مقدار یه مایده اضافه است.
همونطور که اشاره شد، یکی از مشکلات پیش رو نبود طرح آمایش سرزمین در زمینه کشاورزیه. گاهی اوقات نبود تناسب بین اقلیم و نوع محصول کشت شده باعث میشه تا هندوانه‌ای که محصول آب بره در نقطه‌ای خشک مثل سیستان و بلوچستان کشت بشه.
جاده کشاورزی به شما گفته بوده که مثلا هندونه نکارید؟
نه.
و به همین ترتیب در خوزستان و یزد. فراموش نکنیم که رونق در کشاورزی، رونق تولید و اشتغال در بسیاری از صنایع به ویژه صنایع تبدیلی رو در پی داره. پس باید به موضوع کشاورزی نگاه ویژه تری داشت.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خب دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید و لطفاً همچنان با جهان سیاست همراه باشید.
با تحلیلگران
انا بقول للجيش الاسرائيلي على الحدود،
من به نظامیان اسرائیلی در مرزهای سرزمین‌های اشغالی میگویم از امشب به بعد منتظر ما باشید، نه فقط در مرزها، 1، 2، 3 یا 4 روز دیگه منتظر آمدن ما باشید. دست حزب الله روی ماشه است. ما از این موضوع ساده نمیگذریم و به شهرک نشینان شمال اسرائیل هشدار میدهیم منتظر پاسخ باشند.
این صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان است که در پاسخ به تحرکات و تجاوزات اخیر نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه و همچنین جنوب لبنان دیروز ایراد شد. دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی به مناسبت دومین سالگرد آزادسازی منطقه جرود ارسال از لوس وجود تروریست‌های تکفیری با هشداری صریح به تل آویو گفت حزب الله از این تاریخ به بعد هر گونه هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد و سرنگون خواهد کرد. شبکه خبری المنار لبنان.
سید حسن هشدار داد که دیگر زمانی که هواپیماهای اسرائیل به لبنان وارد می‌شد و به مناطق و مواضع لبنان حمله می‌کرد و این رژیم در فلسطین در امنیت بود به سر آمده است. ادعای نتانیاهو درباره هدف قرار دادن مرکز سپاه قدس کذب است. آنها در حمله هوایی جوانان حزب الله را به شهادت رساندند و حزب الله پاسخی قاطع خواهد داد.
هنوز زمان زیادی از حملات سریالی به انبارهای الحشد الشعبی در عراق و قبول تلویحی مسئولیت این حملات از جانب بنیامین نتانیاهو نمیگذرد که رژیم صهیونیستی بار دیگر به سوریه حمله کرده است. نکته مهم درباره حمله اخیر این بود که به رغم سکوت معمول رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره حملات هوایی به سوریه، اما این بار خبرنگارانشان از لحظات اول شروع به انتشار اخبار درباره انفجارهای دمشق کردند. ساعتی بعد رژیم صهیونیستی در بیانیه اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی با حمله به مواضع نظامی نیروهای ایرانی در جنوب دمشق مانع از عملیات پهپادهای انتحاری سپاه قدس شدند. همزمان خبرگزاری‌های جهانی از تجاوز پهپادهای رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان و هدف قرار گرفتن 2 فروند از آنها از جانب سامانه دفاع هوایی مقاومت اسلامی لبنان خبر دادند. خبرگزاری اسپوتنیک.
تحرکات نظامی اسرائیل در سوریه و لبنان، همچنین ناکامی‌های نظامی این رژیم در برابر حملات موشکی گسترده مقاومت اسلامی فلسطین در ماه‌های گذشته در آستانه رقابت‌های انتخاباتی در اراضی اشغالی صورت گرفته است. این سیاست در حالی پیگیری می‌شود که پرونده فساد نتانیاهو و همسرش و نارضایتی ساکنان اراضی اشغالی از وضعیت اقتصادی و البته نژاد پرستی حاکم علیه سیاه‌پوستان آفریقایی تبارها عملاً نتانیاهو را در وضعیت بحرانی قرار داده است. از سوی دیگر در عرصه خارجی نیز ناتوانی این اسرائیل در مقابله با جبهه مقاومت به ویژه در برابر توان ایران به چالشی بزرگ برای او مبدل شده است.
نظر کارشناسی این بخش از برنامه را از آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل خواهیم پرسید. سلام بر شما.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
زنده باشید آقای دکتر. من الان به شنوندگانم عرض کردم که برخی معتقدند علت این حملات اخیر به موضوع انتخابات پیشروی رژیم صهیونیستی برمیگرده و منحرف کردن افکار عمومی به خارج از سرزمین‌های اشغالی، یعنی یک جور مثلا اتحاد درست کردن راجع به دشمنی که اونجا داره ترسیم میشه. کلا علت این حمله یا رژیم صهیونیستی به مواضع لبنان و عراق و سوریه در شرایط فعلی چی هست؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنیامین نتانیاهو نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در طول 10 سال گذشته همواره با شکست‌های سیاسی و نظامی بسیار بالایی مواجه بوده. در طول این مدت اسرائیل 4 بار در غزه با شکست مواجه شده و رزمندگان فلسطینی توانستن معادله نظامی رو در طول 10 سال گذشته به نفع خودشون تغییر بدهند. در آخرین جنگی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه داشت، ظرف 2 روز بنیامین نتانیاهو درخواست تشبث کرد و این در واقع نوعی شکست نظامی برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. به همین دلیل در انتخابات گذشته نتوانست یک کابینه ائتلافی با شرکت احزاب دست راستی تشکیل بدهد و لذا به لحاظ سیاسی و نظامی شکست فاحشی خورد و به همین دلیل الان در آستانه برگزاری انتخابات کنست اسرائیل بار دیگر بنیامین نتانیاهو در صدد برآمده که در این انتخابات پیروز بشود و ابزار پیروزیش هم این است که یک سری حملاتی رو سازماندهی بکنه و وانمود بکنه که همچنان قدرت برتر منطقه است. حملاتی که پهپادهای رژیم صهیونیستی به عراق و لبنان و سوریه داشت به لحاظ نظامی ارزش بالایی ندارد و یک نوع تحرکات نظامی هست که بیشتر جنبه پروپاگاندای انتخاباتی دارد و به همین دلیل ممکن است نتیجه معکوسی داشته باشد، اما به هر حال آینده ثابت خواهد کرد که بنیامین نتانیاهو بازنده این بازی خطرناک خواهد بود و چه بسا که در ظرف روزهای آینده حزب الله بتواند با یک اقدام سریع در حقیقت بنیامین نتانیاهو رو با یک شکست نظامی مانند شکستی که در سال 2006 در جنگ 33 روزه ارتش رژیم صهیونیستی با اون مواجه بود، یک شکست جدیدی متوجه رژیم صهیونیستی بشود.
متشکرم از شما آقای دکتر علیزاده برای اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
خیلی متشکرم.
عصر بخیر، خدا نگهدار. شما شنوندگان محترم هم لطفاً اگر تحلیلی یا نظری دارید از علت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، عراق و لبنان در هفته‌های اخیر به سامانه پیامکی 3900 نظرتون رو بفرستید.
میکروفون خبرساز.
اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز جامعه و خانواده‌های ایرانی است. به نظر شما مهمترین اولویت اقتصادی که دولت باید اون رو در دستور کار قرار بده تا وضع بهتر بشه چیه؟ 3900 شماره پیامکمونه. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
این روزها مهمترین اولویت کشور مسئله اقتصادی است و بررسی دغدغه‌های اقتصادی مردم توسط دولت مردان و رفع مشکلات آنها حالا بیش از هر زمان دیگری از اهمیت زیادی برخوردار است. اما مردم در مورد دغدغه‌های اقتصادیشان چه میگویند؟
با توجه به پتانسیل‌هایی که مردم دارن، چه راهکاری برای رفتن و خارج شدن از این وضع موجود هست؟
آیا قیمت مسکن پایین میاد؟
ما بنا افق 1404 قرار بود که هر سال حدود 8% رشد اقتصادی داشته باشیم به صورت میانگین، ولی تو این سالا حالا رشد اقتصادی نداشتیم، خیلی وقت هم رکود داشتیم و رشد اقتصادی منفی تجربه کردیم.
مردم واقعا بتونن که در سهام هم بتونن سرمایه بذارن،
مثلا یکی مثل من بخواد یه دونه وام 10 میلیونی بگیره بعد کل عمرشو بده، آخر سرم میگم بودجه نداریم، ولی بعضیا میان میلیارد تریلیارد میگیرن.
چرا با وجود کارت بازرگانی و همه مدارکی که برای ترخیص هیچ مشکلی وجود نداره، چرا این کالاها توی گمرک میمونن و اجازه ترخیص داده نمیشه؟
دکتر فرهاد دشبسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دغدغه‌های اقتصادی مردم با تاکید بر اینکه در کشور ظرفیت‌های بالایی به لحاظ انسانی، مالی و فیزیکی وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود در جامعه در بهبود اوضاع اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاری بهره برداری شود، در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌ها در ارائه وام‌ها اینطور میگوید:
من بعید میدونم بگن نداریم، مگر اینکه مثلا دنبال وام قرض رسانه باشن. منو به قرض رسانه تو بانک ها محدوده، یعنی منابع قرض رسانه منبعش از سپرده قرض رسانه من و شماست. خب ما یک سری مصارف معین داریم، مثال میذارم، مثلا وام ازدواج که از مال قرض رسانه میدیم، ما این وام قرض رسانه که میدیم تعریف شدهش، گفتن آقا به هر زوج اینقدر باید بدید، بعد این زوج هم ما سعی میکنیم کمتر پشت صف بمونه. یا مثلا وقتی سیل یا زلزله میاد به کسانی که حادثه دیدن و واقعا در رنجن، ما میگیم برای کار چیکار بکنیم، بهشون وام قرض رسانه بدید. پس بنابراین این منابع محدود رو داریم به اینا میپردازیم. ممکنه که اون خستگی و دوندگیش از نهای دیگه باشه، دستور عمل صادر شده، سعی شده تسهیل بشه، اگه مواردی هست باید مثلا منعکس بکنن که ما برخورد بکنیم.
وزیر اقتصاد همچنین یکی از مشکلات اقتصادی کشور را در حال حاضر حجم نقدینگی بسیار بالای آن میداند، اما میگوید که میتوان به این حجم نقدینگی تحت عنوان یک فرصت مهم برای رونق تولید نگاه کرد.
حجم نقدینگی در جامعه زیاد حدود 2000 میلیارد تومان. این حجم نقدینگی البته اگر ما یک اقتصاد عمیق داشتیم خیلی زیاد نبود، ولی حالا حتما این حجم نقدینگی بالاست. اما در این حال که بالا بودن حجم نقدینگی به واسطه اثری که ممکنه روی فشار تقاضا داشته باشه، تحریک تقاضا داشته باشه، یک تهدیده، میتونه از زاویه دیگه
یک فرصت باشه.
کدوم زاویه مثبت؟
هدایتش به سمت بخش‌های مختلف تولید.
یعنی چی؟ یعنی استفاده از ظرفیت‌های درون جامعه برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری.
هفته دولت فرصت مناسبی است برای اینکه دولت مردان در خصوص دغدغه‌ها و مشکلات و چالش‌های اقتصادی بیشتر بیاندیشند و راهکارهای مناسب‌تری را در این عرصه پیدا کنند.
متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره سامانه پیامکی 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شهدا شمع محفل بشریتند. امام خمینی رحمت الله علیه. شهریور ماه یادآور عروج ملکوتی شهیدان سرفراز. رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی. نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر. شهید آیت الله اسدالله مدنی. شهید آیت الله علی قدوسی. شهید حجت الاسلام و المسلمین سید علی اندرزگو. شهید سید اسدالله لاجوردی. شهید حاج مهدی عراقی. شهید سرتیپ وحید دست جردی. مراسم بزرگ داشت شهدای شهریور سه‌شنبه پنجم شهریور ساعت 10 صبح، مکان مجتمع فرهنگی رفاه، میدان بهارستان، ضلع جنوبی مدرسه عالی شهید مطهری، خیابان مردم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود علوی وزیر اطلاعات. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
چین چین امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، سروای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دستچین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دورچین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه، چین چین صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوینه، کره و رب با جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی، جوینه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوینه گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوینه رهون بخور نوش جون، جوینه تازه از خودتو برسون. آرام